71 دوز رسید. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9096 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1277 نفر از آنها بستری شدند. متأسفانه در 24 ساعت گذشته 156 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. 4184 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها به سر می‌برند. اکنون 22 شهر کشور در وضع قرمز کرونایی، 128 شهر در وضع نارنجی، 215 شهر در وضع زرد و 823 شهر در وضع آبی قرار دارند. سه واکسن ایرانی کرونا تا یه دو هفته آینده در مراکز واکسیناسیون توزیع می شود. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت واکسن های فخرار، رازی و اسپایکوژن تا یه دو هفته آینده توزیع می شود. آقای زهرایی با اشاره به اینکه واکسن کرونا به میزان کافی در کشور وجود دارد و در هفته های آینده نیز تعداد زیادی واکسن به کشور وارد می شود افزود، تا امروز 136 میلیون دوز واکسن کرونا تامین شده که حدود 12 میلیون دوز آن تولید داخل بوده است که با ورود تولید کنندگان جدید این میزان افزایش می‌یابد. واکسن اسپایکوژن هفته آینده در مراکز واکسیناسیون توزیع خواهد شد و واکسن‌های رازی و فخرانیز نیز با دریافت مجوز تا یک دو هفته آتی توزیع می‌شوند. استاندار خراسان رضوی بر لزوم آمادگی برای مقابله با موج جدید کرونا در این استان تاکید کرد و گفت برای جلوگیری از شیوع موج ششم به همراهی بیشتر مردم نیاز داریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفت افزایش مراجعان سرپایی موجب افزایش بستری ها خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد کرونا با اشاره به اینکه هرچند وضعیت بیماری کرونا در استان رو به بهبود است، اما این وضعیت شکننده است، گفت برای جلوگیری از شیوع موج ششم علاوه بر همراهی مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید شبانه روزی تلاش کنیم.
تمام تلاش ما و همه دستگاه‌های مربوطه با محوریت دانشگاه‌های علوم پزشکی این هست که جلوگیری بکنیم از آغاز پیک ششم. این یکی از محورهای اساسی کارهای ماست و نکته دوم اینه که در این حال بخش‌های ما آمادگی داشته باشند که اگر خدایی نکرده آغاز شد ما غافلگیر نشیم.
نظری همچنین افزود در کنار استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، واکسیناسیون نیز نقش مهمی در کاهش ابتلا، بستری و فوت ناشی از کرونا دارد. در حال حاضر در خراسان رضوی حدود 74% از افراد دوز اول واکسن را زدند و کمتر از 40% نیز دوز دوم را دریافت کردند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
معاون دربان وزارت بهداشت گفت بر اساس مطالعات جهانی سویه های مو و لامدا دیگر نگران کننده نیستند. دکتر جان بابایی در جلسه کمیته علمی کشوری کووید 19 در این باره گفت
در مورد بعضی از سویه های جدید مثل مو و لامدا مطالعاتی که در دنیا انجام شده این دوتا سوش دیگه تقریبا نگران کننده برای دنیا نیست، ولی همچنان سوش غالبی که در دنیا باعث ایجاد بستری و مرگ و میر میشه همون سوش دلتای نوعی شناخته شده در هند هست که خب در کشور ما الان هم به عنوان سوش اصلی در واقع تشخیص داده میشه. نکته مهم دیگه ای که به هر حال لازمه که باز مردم عزیز ما بدونن بحث مسئله مربوط به آزمایشات هست. همونجوری که میدونین به هر حال حساسیت آزمایشات در تشخیص بیماری کرونا چه روش هایی که به اصطلاح به عنوان روش سریع آنتیژن اصطلاح میگن رپید آنتیژن تست یا تست سریع آنتیژن یا روش های مولکولی که به روش پی سی آر انجام میدن، هیچ کدوم از این روش ها روش های قطعی نیستن، نه در ایران، در همه جای دنیا به همین شکل هست و داشتن علائم بالینی بسیار مهمه.
شهرستان های مرند و جلفه در آذربایجان شرقی وضع کرونایی قرمز دارند. وضع کرونایی قرمزی دارن و در صورت رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی و عادی انگاری شرایط شیوع موج ششم محتمل خواهد بود.
اکنون بیشتر از 1000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.
حدود 142 نفر در 24 ساعت گذشته بستری داشتیم و متاسفانه 9 نفر هم در 24 ساعت گذشته از هر استانی های خودمون رو از دست دادیم.
مراکز تزریق واکسن همچنان در استان فعال هستند و کمبودی در واکسن هم وجود نداره.
از 10 دقیقه کارم تموم شد، اومدم ثبت نام کردم و باجه معرفی کردن و هیچ مشکل خاصی پیش نیومد.
تمام واکسن ها هم موجوده.
تمام واکسن ها از سینوفارم و آسترازنکا و برکت و همش موجود اینجا.
دکتر نقی پور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
خواهشمندیم که اون عزیزانی که دوز اول یا نوبت اول واکسن رو استفاده نکردن حتما به مراکز مراجعه بکنن. زحمات خیلی زیادی کشیده شده و شرایط فراهم هستش که شما تشریف بیارید و این واکسن رو بزنید برای کاهش ابتلا، اگه ابتلا شد برای کاهش شدت بیماری، اگه شدت بیماری بالایی حاصل شد برای کاهش مرگ و میر. خیلی واکسن موثر و تاثیرگذار هستش.
تا کنون حدود 78% افراد بالای 12 سال استان واکسن کرونا دریافت کردند.
موسویلر، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت قرار است طرح شهید سلیمانی به عنوان یک طرح ملی اجتماعی برای مقابله با کرونا در کشور دوباره عملیاتی شود. دکتر زالی در نشست هم‌اندیشی معاونان بهداشتی سه دانشگاه علوم پزشکی پایتخت گفت اکنون که آمار کرونا در کشور و تهران در حال افول است، بهترین زمان برای غربالگری بیماریابی و برنامه‌های مراقبتی است که تقریبا اساری اصلی طرح شهید سلیمانی به شمار می‌آیند. وی پایه و اساس طرح شهید سلیمانی را بحث غربالگری و آزمایش هوشمند عنوان کرد و گفت همکاران در وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در حال ارزیابی این طرح هستند. وزیر بهداشت در مراسم بزرگداشت سالروز تأسیس بیمه سلامت گفت به علت هزینه‌های هنگفت در خدمات سلامت بدون مردم، بدون بیمه مردم دچار مشکل می‌شوند. دکتر عین‌اللهی در این باره افسود:
هزینه‌های هنگفتی که در خدمات سلامت ما وجود داره طبیعی هستش که بدون بیمه مردم دچار مشکل میشن و بیمه میتونه که بسیار راهگشا باشه. ما خیلی مشکلات در نظام سلامت داریم که بیمه ها میتونن به ما کمک بکنن. شاید هیچ جای دیگه ای به اندازه بیمه نمیتونه کمک کنه. چرا؟ به خاطر اینکه مراکز درمانی برای اینکه بخوان که به منابعی برسن، بخوان که به هر حال هزینه‌هاشون داده بشه، مجبورن که هر کاری که بیمه میگه همون کار رو انجام بدن. بنابراین ما بیمه رو به عنوان یک مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی میبینیم، بیمه رو به عنوان یک بیمه صرف اداری نمیبینیم. بیمه میتونه بسیاری از مشکلات رو امروزه حل کنه.
40% سرم‌های انبار شده در گمرک شهریار و تهران ترخیص شد. معاون فنی گمرک گفت 1300 تن سرم انسانی در گمرک شهریار و تهران انبار شده بود که در 3 روز اخیر 40% آن ترخیص و مابقی هم در صورت صدور مجوز از گمرک خارج خواهد شد. آقای ارمنقی افسود: مجموع کالاهای انبار شده در گمرک بیش از 6.6 میلیون تن است که از این میزان 3.7 میلیون تن کالای اساسی و 3.5 میلیون تن هم کالای غیر اساسی است. گفت از روز گذشته پذیرش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی به صورت ضمانت‌نامه بانکی امکان پذیر شده است. و چهارمین عملیات انتقال قلب از رشت به تهران از ابتدای امسال انجام شد. در این عملیات قلب جوان 27 سالی گیلانی که در تصادف مرگ مغزی شده بود با رضایت خانوادهش با پرواز به تهران انتقال یافت. قلب این جوان گیلانی در بیمارستان رازی رشت اهدا و به همراه گروه پزشکی و همکاری سازمان اورژانس گیلان و کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن با پرواز جت به بیمارستان شهید رجایی تهران منتقل شد تا به یک بیمار نیازمند پیوند زده شود. کلیه‌های این جوان رشتی هم برای پیوند به 2 بیمار نیازمند به بیمارستان بوعلی شیراز ارسال شد. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8:11 پخش می‌شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
یکی از مهمترین نکته ها برای اینکه انسان خودش رو بشناسه اینه که دقیق و درست بدونه توی زندگیش کجا وایساده و قصد داره به کجا برسه، که البته یه وقتایی در این زمینه سردرگمی.
برنامه مهربان باشیم رادیو معارف فردا با این سوال مهمون لحظه های همراهانش میشه.
مهربان باشی
با نگاهی
ما در برنامه چهارشنبه در مهربان باشیم که ساعت 6:50 دقیقه در قالب یک برنامه صبحگاهی تقدیم شنوندگان رادیو معارف میشه، این سوال رو مطرح میکنیم: از نقطه‌ای که الان هستی به نظر 5 سال دیگه کجایی؟ ضرورت این که ما به آینده فکر کنیم و براش برنامه ریزی کنیم و اینکه آیا به اینی که الان هستیم قانعیم یا نه. فکر میکنم مهمترین نکاتی که در این سوال وجود داره اینها هست که به چالش میکشیم مردم رو صبح و انشالله دوستان عزیز بشنون و استفاده ببرن از برنامه.
خانواده محیط امنیه که خیلی از نیازهای حال و آینده بچه‌ها باید از طریق این محیط برطرف بشه، که البته برای رسیدن به این هدف باید اطلاع و آگاهی کافی در زمینه‌های مورد نیاز وجود داشته باشه.
فردا برنامه خانه و خانواده رادیو ایران اطلاعات خوبی در مورد دندان پزشکی کودکان در اختیار همراهانش قرار میده.
خانه و خانواده.
زینب برومند هستم، یکی از تهیه کننده های برنامه خانه و خانواده. این برنامه روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح پخش میشه. ما روز چهارشنبه خواهیم در مورد مسائل بهداشت دهان و دندان و نگهداری بهتر از دندان در کودکان، یعنی از دوران نوزادی و تا سن 14 سالگی، به اتفاق خانم دکتر شکاریان. ما روز چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح به این موضوع میپردازیم. امیدوارم که گوش بدید و جواب سوالهایی رو که احیانا در این خصوص دارید رو از این برنامه بگیرید.
سخت کوشی صفتیه که باعث میشه اهداف هر چقدرم که بزرگ و دور از دسترس به نظر برسن، بازم راهی برای به دست آوردنشون وجود داشته باشه.
برنامه عصر اقتصاد فردا از سخت کوشی صحبت میکنه.
روز چهارشنبه 5 آبان ماه روی موج 98 برنامه عصر اقتصاد رو با موضوع روحیه سخت کوشی دنبال.
عصر اقتصاد.
به نظر شما مردم ما در مقایسه با دیگر کشورها چقدر سخت کوش؟ شما آدم سخت کوشی هست؟ سخت کوشی خوبه یا نه؟ سخت کوشی رو چطور میشه به فرزندان آموخت؟
عصر اقتصاد.
روز چهارشنبه 5 آبان ماه ساعت 17 تا 18:30 منتظر نظرات شما دوستان هست.
عصر اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 روی موج 98 شنونده برنامه عصر اقتصاد.
اگر شما هم از اون دست افرادی هستید که موسیقی جزء علایقشون به حساب میاد،
ازتون دعوت میکنیم 5 شنبه با رادیو نمایش و برنامه دانگ همراه بشید.
در مورد برنامه دانگ باهاتون حرف می‌زنم که این برنامه یک مجله زندگی موسیقیه که 5 شنبه‌ها ساعت 18:30 تا ساعت 20 به تهیه کنندگی اسماعیل باستانی به صورت زنده روی آنتن رادیو نمایش میره.
با 324 انتخاب آسان است.
توی یه بازی گروهی هیچ کس نمیتونه تک نفر بازی رو ببره.
کار سخت میشه در 11 دقیقه میدان و دروازه رو باز کردن.
پس کنار تیمت باش.
و ما دیدیم که واقعا توی به عنوان گروه اگه تصمیم بگیری چقدر میتونه موفق‌تر باشه تا به عنوان فردی.
فقط در صورتی که همگی واکسینه بشن کرونا کنترل شدنیه. شما هم به پویش من واکسن میزنم به پیوند. پس کنار تیمت باش.
در طول روز خیلی چیزا رو یادداشت میکنیم برای اینکه فراموشمون نشه و بعد در روزهای آینده یادداشت هامون رو میخونیم و میبینیم که چه آرزوهایی داشتیم و چه اتفاقاتی برامون افتاده. این یادداشت های روزانه خیلی میتونن توی زندگی ما به ما انرژی مثبت بدن، حتی میتونیم از اونها درس بگیریم.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من. کدوم از ما خیلی خوب خودمونو میشناسیم، خوب میدونیم نقطه ضعف یا نقطه قوتمون چیه، میدونیم کی عصبانی میشیم و کی خوشحال، میدونیم کی آرومیم و کی پر از استرس و استراب. منم مثل همه شما خودمو خوب میشناسم، با روحیاتم آشنام. ادعا نمی کنم که بی عیب و نقصم، نه منم کلی عیب و ایراد دارم، اما خوبیایی هم دارم که خودم خوب میشناسمشون. آدم حسودی نیستم، مسئولیت پذیرم، با گذشتم، از کسی هم کینه به دل نمیگیرم. اگر بدونم کسی به کمک نیاز داره بی اعتنا نمیمونم و بهش کمک میکنم. با این همه یه عیب دارم که خیلی وقتا روی همه این خوبیا خط میکشه. متاسفانه من یه آدم عصبیم که خیلی زود از کوره در میرم و با خشم با همه برخورد میکنم. حالا جالب اینجاست که بعد از عصبانی شدن خودم حسابی پشیمون میشم، سعی میکنم که دل کسایی که آزردم به دست بیارم، اما دیگه کار از کار گذشته و پشیمونی سودی نداره. یه وقتایی از این اون میپرسم برای کنترل خشمم چی کار باید بکنم، اما اون راهکارا موقع عصبانیت از یادم میره و دوباره روز از نو و روزی از نو. شاید باورتون نشه، اما وقتی عصبانی میشم و داد و هوا را میندازم، خودم دلم به حال خانوادم میسوزه. از اینکه خیلی وقتا مراعاتمو میکنن و هیچی نمیگن، حتی اعتراضم نمیکنن، خجالت میکشم. قیافه معصوم دخترم که یادم میاد، از خودم خجالت میکشم. وقتی پسرمو میبینم که موقع عصبانیت من سرشو میندازه پایین، باور کنید جیگرم میسوزه. یا وقتی میبینم همسرم سعی میکنه منو آروم کنه و من همچنان دارم داد و هوار میکشم، بازم دلم میسوزه و از خودم متنفر میشم که انقدر ضعیفم که نمیتونم عصبانیتمو مهار کنم. دوره عصبانیت من شاید 2-3 دقیقه طول بکشه، اما به قول یکی از استادای دانشگاهم، یه قطره آب آلوده کافیه تا یه ظرف آب پاکیزه رو آلوده کنه. همین 2-3 دقیقه عصبانیت کافیه که همه رفتارهای خوب و مثبتم هم زیر سوال بره و کمتر دیده بشن. یه سوال همیشه برام بی‌پاسخه. برام عجیبه ما آدما میتونیم وقتی خوابمون میاد بیدار بمونیم، میتونیم به گرسنگیمون غلبه کنیم، میتونیم خستگیامونو نادیده بگیریم و بازم کار کنیم، میتونیم با اراده‌ای که داریم خیلی بایدها رو به نباید و خیلی نبایدها رو به باید تبدیل کنیم، اما من واقعا نمیدونم چرا نمیتونیم بر عصبانیتمون غلبه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. سوال قشنگیه، چرا دانایی ما توانایی نمیاره؟ چرا تو اون لحظه‌ای که ما باید بتونیم بر خشم خودمون غلبه کنیم نمیتونیم؟ چرا این تکنیکایی که گفته میشه تو اون لحظه اصلا به ذهنمون نمیاد؟ ما مهارت کنترل خشم میگیم. مهارت چیزیه که با یاد گرفتن متفاوته. شما میرید راهنمایی را میرید، گواهینامه رانندگی میگیرید، اما کسی به شما راننده نمیگه. صرف داشتن یک گواهینامه، صرف بلد بودن کتاب آیین‌نامه نمیتونه ما رو راننده بکنه. ما احتیاج به مهارت در رانندگی داریم، احتیاج به اینکه بیایم توی خیابون‌ها با ماشین قدی بچرخیم بگردیم تا مهارت کسب کنیم، بعد از 5 ماه 6 ماه اون مهارت رو داشته باشیم. کنترل خشم یک جور مهارته، یعنی باید تمرین بشه. ما باید اون لحظه یا اون مواقعی که خشمگین میشیم رو برای خودمون لیست بکنیم، برات بنویسیم که من تو چه مواقعی ماشه خشمم چکیده میشه و شلیک میکنه، این تفنگ وجود من شروع به شلیک کردن میکنه. هر کدوم ما یک پاشنه آشیلی داریم، یک نقطه ضعفی داریم که بر اثر اصابت ضربه به اون نقطه حساسمون شدیداً برافروخته میشیم، شدیداً عصبانی میشیم. اون نقاط ضعف خودمون رو شناسایی بکنیم. اکثر مردم نقطه ضعفی که دارن اینه که نمیتونن خودشون رو جای دیگران قرار بدن. باز برمیگردیم به حس همدلی. وقتی ما عصبانی میشیم تمام حق رو برای خودمون میدونیم، فکر میکنیم خودمون حق مطلقیم، خودمون درست کاملیم و بقیه دارن اشتباه میکنن و راه رو دارن غلط میرن. نه، اگر بعضی اوقات خودمون رو جای دیگران بگذاریم، اگر این مهارت رو یاد بگیریم که مسائل رو از دید دیگران نگاه بکنیم. به فرض اگر ماشینی جلوی شما میپیچه و شما عصبانی میشید، میخواید برگردید بود پرخاش بکنید، یک چرا اول با خودتون بگید که چرا من میخوام این کار رو انجام بدم، چرا اون آدم این کار رو انجام داد، و برای این چرای خودتون شروع کنید به جواب آوردن و به نوعی خشم خودتون رو تبدیل به مسئله بکنید. مسئله قابل حله، اما خشم باید بیرون ریخته بشه و عصبانیت باید بیرون ریخته بشه. پس هنر تبدیل خشم به مسئله رو با مهارت، با توی ذهن مرور کردن، با استفاده از تکنیک های انبساط زمان، این که من زمان رو برای خودم گسترده بکنم و بدونم توی اون زمان خاص، مثل مانورایی که برای زلزله انجام میدن، توی ذهن خودمون مرور بکنیم، توی ذهن خودمون حوادث یا مسائلی که باعث خشمین شدنمون میشن رو مرور بکنیم و قبل از اینکه خشمگین بشیم براش نسخه خودمون رو داشته باشیم که وقتی توی اون موقعیت قرار میگیریم بتونیم واکنش خوب و درستی رو انجام بدیم. با تشکر، ممنون از شما.
درسته که تعداد زیادی از افراد جامعه واکسن زدن، اما یادمون باشه تا واکسیناسیون کامل جمعیت باید همچنان شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم: فاصله فیزیکی، شستشوی مرتب دست ها و استفاده از دو ماسک. خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت و دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
داستان ها و آدم ها
به نام خدا. سلام، در این برنامه داستان کوتاهی از چیماماندا آنگزی آدیچی، نویسنده مشهور نیجریایی خواهید شنید. او نویسنده ادبیات غیر داستانی و اهل نیجریه است که در سال 2003 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته نویسندگی خلاق از دانشگاه جان هاپکینز شد. داستان امروز او از کتاب لنگرگاهی